عذاب اخروی. مجازات های جهان دیگر رابطه تکوینی قوی تری با اعمال زشت و کردارهای ناپسند دارند. رابطه عمل و جزا در آخرت نه مانند نوع اول قرار دادی است و نه مانند نوع دوم از نوع رابطه علی و معلولی است، بلکه از آن هم یک درجه بالاتر است. در اینجا رابطه عینیت و اطاعت حکم فرماست، یعنی آنچه که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود تجسم خود عمل آنهاست. قرآن کریم می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو تود لعن بینها و بین عمدن بعیدا، سوره آل عمران آیه 30. روزی که هر کس آنچه از کار نیک یا زشت انجام داده است حاضر می بیند، آرزو می کند که کاش بین او و بین کار زشت است مسافت درازی فاصله می بود. در جای دیگر می فرماید و وجد ما عملو حاضرن و لا یظلم ربک احدا، سوره کهف آیه 49. آنچه را که انجام داده اند حاضر می یابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی کند. در جای دیگر می فرماید فمن یعمل مثقالا ذره خیرا یره و من یعمل مثقالا ذره شرا یره، سوره زلزال آیه 7-8. پس هر کس هم وزن یک ذره کار نیک بکند آن را می بیند و هر کس هم وزن یک ذره کار زشت بکند می بیند. در آیه که به قول برخی از مفسرین آخرین آیه است که از قرآن که نازل شده است می فرماید و تقو یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، سوره بقره آیه 281. و بپرهیزید از آن روز که به سوی خدا بازگشت داده می شوید، آنگاه به هر کسی آنچه که فراهم کرده است پرداخت می گردد و به آنان ستم نمی شود. در باره مال یتیم خوردن تعبیر قرآن کریم این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سوره نساء 10. آنان که دارایی و اموال یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خیش آتش فرو می‌برند و به زودی در آتشی افروخته می‌افتند. یعنی مال یتیم خوردن عیناً آتش خوردن است، اما چون در این دنیا هستند نمی‌فهمند. به محض اینکه حجاب بدن کنار رفت و از این جهان بیرون شدن آتش می‌گیرند و می‌سوزند. قرآن کریم باورداران را چنین انداز می‌دهد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله، سوره 8 آیه 18. ای ایمانداران از خدا بپرسید و پروای او را داشته باشید و هر کسی باید بنگرد که چه چیزی برای فردای خود پیش فرستاده است و از خدا بترسید و پروا کنید. لحن قاطع و صریح عجیبی است. به صورت عام می‌فرماید هر کس باید بنگرد که برای فرد خود چه پیش فرستاده است. سخن از پیش فرستادن است، یعنی شما عیناً همان چیزهایی را که اکنون می‌فرستید خواهید داشت، لذا آنها را درست بنگرید که چیست. همچون کسی که وقتی در سفر است اشیایی را خریداری کرده و پیش از خود به وطن خود می‌فرستد، او باید مطمئن باشد که وقتی از سفر برگشت و به وطن خویش رسید در بسته‌بندی‌های پستی که فرستاده همان چیزهایی است که خودش تهیه کرده است. ممکن نیست که آن چیزها تبدیل به چیزهای دیگری شده باشد. در این آیه کریمه دوباره کلمه اتقوا الله آمده و بین آنها فقط یک جمله کوتاه وجود دارد: ولتنظر نفس ما قدمت لقد. شاید درباره قرآن در قرآن کریم مشابهی وجود نداشته باشد که با این فاصله کوتاه دوبار هم به تقوا شده باشد. باز هم قرآن کریم می فرماید از الشمس کورت و از النجوم کدرت الی آخر، سوره تکویر آیه 1-14. آن زمان که خورشید از درخشش بیفتد، ستارگان بیفروخ شوند، کوها سیر داده شوند، شتران آبستن به حال خود رها گردند، حیوانات وحشی جمع شوند، دریاها منفجر شوند، جانها جفت کردند، درباره دخترانی که زنده به گور شدند پرسش شود که به موجب چه گناهی کشته شدند، نامه‌ها گشوده شود، آسمان برکنده شود، دوزخ افروخته گردد و بهش نزدیک آورده شود. هر کس آنچه را آماده و حاضر کرده است خواهد دانست، یعنی آنچه هست آدمی خودش آماده و حاضر ساخته است، الا اینکه در این دنیا آنها را نمی‌شناسد و در آخرت آنها را خواهد شناخت. و این مضمون آیات بسیار از قرآن کریم است که می‌فرماید روز قیامت خدا به شما خبر می‌دهد که شما چه می‌کردید، یعنی شما اکنون خبر ندارید که چه کار می‌کنید. روز رستاخیز از کار خیش با خبر می‌شوید و کردار خود را خواهید شناخت. در سوره جمعه می‌فرماید قل ان الموت الذی الا، سوره جمعه آیه 8، بگو مرگی که از آن می‌گریزید به زودی با شما ملاقات خواهد داشت، آنگاه به سوی دانای پنهان و آشکار برگردانده می‌شوید، پس شما را آگاه می‌سازد به کارهایتان. مجازات آخرت تجسم یافتن عمل است. نعیم و عذاب آنجا همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پیدا می‌کنند. تلاوت قرآن صورتی زیبا می‌شود و در کنار انسان قرار می‌گیرد. غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خورش سگان جهنم در می‌آید. به عبارت دیگر اعمال ما صورتی ملکی دارد که فانی و موقت است و آن همان است که در این جهان به صورت سخن یا عملی دیگر ظاهر می‌شود و صورتی یا وجهی ملکوتی دارد که پس از آن صدور از ما هرگز فانی نمی‌شود و از توابع و لوازم و فرزندان جدا ناشدنی ما است. اعمال ما از وجهه ملکوتی و چهره غیبی باقی است و روزی ما با آن اعمال خواهیم رسید و آنها را با همان وجه و چهره مشاهده خواهیم کرد. اگر زیبا و لذت بخش است نعیم ما خواهد بود و اگر زشت و کریه است آتش و جهنم ما خواهد بود. در حدیث است که زنی برای مسئله‌ای به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد. وی کوتاه قد بود. پس از رفتنش عایشه کوتاه قدی وی را با دست خیش تقلید کرد. رسول اکرم صلی الله علیه به وی فرمودند خلال کن. عایشه گفت مگر چیزی خوردم یا رسول الله؟ حضرت فرمود خلال کن. عایشه خلال کرد و پاره گوشتی از دهانش افتاد. در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی حقیقت غیبت را به عایشه نشان دادند. قرآن کریم درباره غیبت می‌فرماید و لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحما اخی میتا فکرتموه، سوره حجرات آیه 12. مسلمانان از یکدیگر غیبت نکنند. آیا کسی دوست می‌دارد که گوشت برادر خیش را در وقتی که مرده است بخورد؟ نه، از این کار تنفر دارید. قیس ابن عاصم که یک تن از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد نقل کرده است که روزی با گروهی از بنی تمیم خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب شدم. گفتم یا رسول الله، ما در صحرا زندگی می کنیم و از حضور شما کمتر بهره مند می گردیم، ما را موعظه فرمایید. رسول اکرم صلی الله نصایح سودمندی فرمود و از آن جمله چنین فرمود: برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی‌گردد، با تو دفن می‌گردد در حالی که تو مرده‌ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت، اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می‌شمارد، می‌سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می‌گردد و در رستاخیز با تو برانگیخته می‌شود و تو مسئول آن خواهی بود. پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می‌کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صد موجب وحشت تو می‌گردد. آن همنشین کردار تو است. قیس بن عاصم عرض کرد دوست می‌دارم که اندرس‌های شما به صورت اشعاری در آورده شرطان را حفظ و ذخیره کنم و موجب افتخار ما باشد. رسول اکرم صلی الله دستور فرمود کسی به دنبال حسان ابن ثابت برود، ولی قبل از این که حسان بیاید قیس خودش نصایح رسول خود را به صورت شعر درآورد و به حضرت عرضه داشت. اشعار این است. ترجمه خصال صدور باب 3 شماره شدید. از کردار خیشتن دوستی برای خود برگزین که رفیق آدمی در گور همان اعمال او می باشد. به ناچار باید همنشین خود را برای روز رستاخیز انتخاب کنی و آماده سازی. پس اگر به چیزی سرگرم می شوی مراقب باش که جز با آنچه خدا می پسندد نباشد، زیرا آدمی پس از مرگ جز با کردار خیش قرین نمی باشد. بدان که آدمی در خانواده خود میهمانی بیش نیست که اندکی در میان ایشان درنگ میکند آنگاه کوچ میکند. در حدیث است که انما هی اعمالکم ردت الیکم، یعنی این عذابها همان اعمال و کردارهای شما است که به سوی شما برگردانیده میشود. چه نیکو گفته است سعدی: هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده کسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رهلت زدند و بار نساخت. عمر برفست و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. هر که آمد امارتی نوسا، رفت و منزل به دیگری پرداخت. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. هر که مزروع خود بخورد و خوید، وقت خرمنش کوشه باید چید. ای توهی دست رفته در بازار، ترسمت بر نیاوری دستار. از استاد خودم عالم جلیل القدر مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اعلی الله مقامه، که از بزرگترین مردانیم که من در عمر خود دیدم و به راستی نمونه از زهاد و عباد و اهل یقین و یادگاری از سلف صالح بود که در تاریخ خوانده ایم، جریان خوابی را به خاطر دارم که نقل آن بیفایده نیست. در تابستان سال 20 و سال 21 من از قم به اصفهان رفتم و برای اولین بار در اصفهان با آن مرد بزرگوار آشنا شدم و از محضرش استفاده کردم. البته این آشنایی بعد تبدیل به ارادت شدید از طرف من و محبت و لطف استادانه و پدران از طرف آن مرد بزرگ شد، به طوری که بعدها ایشان به قم می آمدن و در حجره ما بودن و آقایان علمای بزرگ و علمیه که همه به ایشان ارادت می ورزیدن در آنجا از ایشان دیدن می کردن. در سال 20 که برای اولین بار به اصفهان رفتم، هم مباحثه گرامی هم که اهل اصفهان بود و 11 سال تمام با هم مباحثه بودیم و اکنون از مدرسین و مجتهدین بزرگ حوزه علمی قم است، به من پیشنهاد کرد که در مدرسه صدر عالم در مدرسه صدر عالم بزرگی است نهج البلاغه تدریس می‌کند، بیا برویم به درس او. این پیشنهاد برای من تعجب‌آور بود. طلبه‌ای که کفایت الاصول می‌خواند چه حاجت دارد که به پای تدریس نهج البلاغه برود؟ نهج البلاغه را خودش مطالعه می کند و با نیروی اصل براءت و استصحاب مشکلاتش را حل می کند. ولی چون ایام تعطیل بود و کاری نداشتیم و به علاوه پیشنهاد از طرف هم مباحثه خودم بود پذیرفتم. همین که رفتم اولا به اشتباه بزرگ خودم پی بردم و دانستم که نهج البلاغه را من نمی شناختم و نه تنها نیازمندم به فرا گرفتن از استاد، بلکه باید اعتراف کنم که نهج البلاغه استاد درست حسابی ندارد. ثانیاً دیدم با مردی از اهل تقوا و معنویت روبرو هستم که به قول ما طلبه ها ممن ینبغی ان یشد و الیه رحال، از کسانی است که شایسته است از راه های دور بار سفر ببندم و فیض محضرش را دریابیم. او خودش یک نهج البلاغه مجسم بود. مواعظ نهج البلاغه در اعماق جانش فرو رفته بود. برای من محسوس بود که روح این مرد با روح امیرالمومنین علیه السلام پیوند خورده و متصل شده است. راستی من هر وقت حساب میکنم بزرگترین ذخیره روحی خودم را درک صحبت این مرد بزرگ میدانم. من از این مرد بزرگ داستانها دارم، از جمله به مناسبت بحث رویایی است که نقل میکنم. ایشان یک روز درس در حالی که دانه های اشکشان بر روی محاسن سفیدشان میچکید این خواب را نقل کردند. فرمودند در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است. مردن را همانطوری که برای ما توصیف شده است در خواب یافتم. خیشتن را از جدا از بدنم می دیدم و ملاحظه می کردم که بدن مرا به قبرستان برای دفن هم می کنند. مرا به گورستان بردند و دفن کردند و رفتند. من تنها ماندم و نگران که چه بر سر من خواهد آمد. ناگاه سگی سفید را دیدم که وارد قبر شد. در همان حال حس کردم که این سگ تندخویی یه من است که تجسم یافته و به سراغ من آمده است. مضطرب شدم، در اضطراب بودم که حضرت سید شهدا علیه السلام تشریف آوردند و به من فرمودند قصه نخور، من آن را از تو جدا میکنم. مرحوم حاجی میرزا علی آقا علی الله مقامه ارتباط قوی و بسیار شدیدی با پیغمبر اکرم و خاندان پاکش صلوات الله و سلام علیهم داشت. این مرد در عین اینکه فقیه در حد اشتهار و حکیم و عارف و طبیب و ادیب بود و در بعضی از قسمت‌ها مثلا طب قدیم و ادبیات از طراز اول بود و قانون بو علی را تدریس می‌کرد، از خدمتگزاران آستان مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. منبر می‌رفت و موعظه می‌کرد و ذکر مصیبت می‌فرمود. کمتر کسی است که در پای منبر این مرد عالم مخلص متقید بنشیند و منقلب نشود. خودش هنگام وعظ و ارشاد که از خدا و آخرت یاد می‌کرد، در حال یک انقلاب روحی و معنوی بود و محبت خدا و پیامبرش و خاندان پیامبر در حد اشوا او را به سوی خود می‌کشید. با ذکر خدا دگرگون می‌شد، مصداق قول خدا بود: الذین اذا ذکر الله انفال آیه 2. نام رسول اکرم صلی الله علیه یا امیرالمومنین علیه السلام را که می برد اشکش جاری می شد. یک بار حضرت آیت الله بروجردی علی الله مقامه از ایشان برای منبر دعوت کردند. منبر خاصی داشت و غالبا از نهج البلاغه تجاوز نمی کرد. ایشان در منزل آیت الله منبر می رفت و مجلسی را که افراد آن اکثرا از اهل علم و طلاب بودند سخت منقلب می کرد، به طوری که از آغاز تا پایان منبرشان جز ایزش عرشکا و حرکت شانه ها چیزی مشهود نبود. در این داستان اشاره به شفاعت هست که در بحث آینده به یاری خدا عنوان می کنیم. کوتاه سخن. پاسخ اشکال تناسب کیفر و گناه به این صورت خلاصه می شود که رعایت تناسب بحثی است که در مورد کیفرهای اجتماعی و قراردادی قابل تر هست. البته در این گونه کیفرها قانونگذار باید متناسب بودن کیفر را با جرم در نظر بگیرد، اما در کیفرهایی که رابطه تکوینی با عمل دارد، یعنی معلول واقعی و اثر حقیقی کردار است، یا کیفری که با گناه رابطه عینیت و وحدت دارد، یعنی در حقیقت خود عمل است، دیگر مجالی از برای بحث تناسب داشتن و نداشتن نیست. بتون راسل که میگوید چگونه ممکن است خدایی باشد و ما را در برابر جرم‌های بسیار کوچک مجازات بسیار بزرگ بکند، این معنا را درک نمی‌کرده که رابطه آخرت با دنیا از قبیل روابط قراردادی و اجتماعی نیست. امثال راسل به قدری از معارف و حقایق اسلامی دور و بی‌خبرند که با الفبای معارف الهی هم آشنایی ندارند، و اگر آشنایی دارد فقط با دنیای مسیحی. از حکمت و فلسفه و عرفان اسلامی و از معارف بلند اسلامی کمترین آگاهی ندارد. راسل در نظر کسی که اندک آشنایی با معارف اسلامی دارد، در فلسفه به مفهوم اسلامی و شرقیان یک کودک دبستانی هم به شمار نمی رود. اسلام در دامن خود مردان بزرگی را تربیت کرده است که در وقتی که در همین جهان بودند با جهان آخرت آشنا شدند و حقایق را که فوق تصور راسل ها است لمس کردند. شاگردان مکتب قرآن این حقیقت را نیک آموختند که جزا آخرت عین کردار دنیا است، چیزی جدا از عمل نیست. مولوی اشعاری دارد که این حقیقت را بیان می‌کند و نظر موعظه و تذکر خودمان نیز نقل آنها مناسب است. می‌گوید ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می‌درانند از غضب اعضای تو. زان چه می‌بافی همه روزه بپوش، زان چه می‌کاری همه روزه بنوش. گرز خاری خسته‌ای خود کشته‌ای، ور حریر و قزدری خود رشته‌ای. چون ز دست از زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت و از آن ز قوم رست. این سخنهای شما رو کژدمت، ما رو کژدم می شود گیرد دمت. هش پرهرس خس مردارخوار، صورت خوکی بود روز شما. زانیان را گنده اندام نهان، خمخاران را بود گنده دهان. گند مخفی کان بدلها می رسد، گشتن در خش محسوس و پدید. بیشه آمد وجود آدمی، بر حذر شو از این وجود ار آدمی. ظاهر و باطن اگر باشد یکی، نیست کس را در نجات او شکی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خور است کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسامد آن زر است. سیرتی که در وجودت غالب است، هم بران تصویر هشت واجب است. مرحبا به قرآن با این شاگردانش. اگر قرآن نمی بود، مولوی و سعدی و امثالانها به وجود نمی آمدند. استعداد ایرانی با نور اسلام شکوف و این افتخار ایران را بس که توانست معارف اسلام را بهتر از هر قوم دیگری دریافت کند. سخن خود را به اندرسای زیبای سعدی در این زمینه پایان می دهیم. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. بخش هفت شفاعت. یکی از مباحثی که در بحث عدل الهی باید از آن سخن رفت گفته شود مبحث شفاعت است. درباره شفاعت مشاجرات و گفتگوهایی هست و مخصوصا پس از ظهور کیش وهابیت بازار گرمتری پیدا کرده است. کیش وهابیت منصوب به محمد ابن عبدالوهاب است و همکنون تقریبا مذهب رسمی دولت سعودی به شمار می‌رود. کیشی است که به نحوی بسیار سطحی و قشری دم از توحید در پرستش میزند و به همین جهت بسیار از معارف دقیق و عالی اسلام را منکر است. توحیدی که وهابی ها طرفداران می باشد مانند توحید اشاعره و بسیاری از اصول اسلامی مخالف است. ایراد و اشکال. آنچه به عنوان ایراد بر شفاعت گفته شده و یا می توان گفت از این قرار است: یک، شفاعت با توحید در عبادت منافات دارد و اعتقاد به آن نوعی شرک است. این همان اشکالی است که وهابی ها مطرح می کنند و جمعی وهابی مسلک در میان شیعه نیز فریفته آن شدند. عجبا در کشوری مانند ایران که کلمات نهج البلاغه در میان آنها کم و بیش مطرح است و فیلسوفانی مانند بوعلی و خواجه نصیر و صدر متعلقین در میان آنها ظهور کرده و مسائل توحیدی را در عالی‌ترین شکل خود دور و بررسی نمودند، امروز افرادی یافت میشن که تازه میخوان درس توحید را از امثال ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب فرا گیرند. دو، شفاعت نه تنها با توحید در پرستش نمی‌سازد، بلکه با توحید ذاتی نیز ناسازگار است. زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است که رحمت و شفقت شفیع بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود، که مفروض این است که اگر شفاعت نباشد خدا گناهکار را عذاب می‌کند. سه، اعتقاد به شفاعت موجب تجلی نفوس مایل به گناه، بلکه موجب تشویق آنها به ارتکاب کارهای زشت می‌باشد. چهار، قرآن کریم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته است. قرآن روز رستاخیز را چنین معرفی می‌کند: در آن روز هیچ کس از دیگری دفاع نمی‌کند و شفاعتی هم در کار نیست. سوره بقره آیه 48 آیه 123. 5، شفاعت با اصلی که قرآن کریم تأسیس فرموده و سعادت هر کسی را وابسته به عمل خودش دانسته است و فرموده و ان لیس للانسان الا ما سعا منافات دارد. 6، لازمه صحت شفاعت این است که معتقد شویم خدا تحت تأثیر شفیع قرار میگیرد و خشمش تبدیل به رحمت میگردد، در حالی که خدا انفعال پذیر نیست، تغییر حالت بر او راه ندارد و هیچ عاملی نمیتواند در او اثر بگذارد. تغییر پذیری مخالف با وجوب ذاتی ذات الهی است. 7، شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعیض و بی‌عدالتی است، در حالی که در دستگاه خدا بی‌عدالتی وجود ندارد. به تعبیری دیگر باید گفت شفاعت استثناء در قانون خداست و حالان که قانونهای خدا کلی و لایتغیر و استثناء ناپذیر است و لن تجد لسنت الله تبدیلا. این اشکال است که بحث شفاعت را با عدل الهی مرتبط می سازد و از همین نظر است که مسئله شفاعت یکی از مباحث کتاب حاضر قرار داده شد. توضیح اشکال این است که مسلماً شفاعت شامل همه مرتکبین جرم نمی گردد، زیرا در این صورت دیگر نه قانون معنی خواهد داشت و نه شفاعت. طبیعت شفاعت ملازم با تبعیض و استثناء. این ایراد از هم این راه است که چگونه رواست که مجرمین به دو گروه تقسیم کردند. یک عده به خاطر اینکه پارتی دارند از چنگال کیف هر بگریزند و عده دیگر به جرمی که پارتی ندارند گرفتار کیفر گردند. ما در میان جوامع بشری جامعه هایی را که قانون در آن دستخوش پارتی بازی از فاسد و منحط و فاقد عدالت می شماریم. چگونه ممکن است در دستگاه الهی معتقد به پارتی بازی شویم؟ در هر جامعه که شفاعت هست عدالت نیست. ضعف قانون. تأثیر عوامل سگانه پول و پارتی و زور در یک اجتماع نشانه ناتوانی و ضعف قانون در آن اجتماع است. وقتی قانون ضعیف باشد طبعا نمیتوان بر اقویا و زورمندان چیره گردد. صفت خود را فقط به ضعفا نشان میدهد. قانون ضعیف مجرمین ضعیف را به تله میاندازد و پای میز مجازات میکشاند، ولی از تله انداختن زورمندان مجرم عاجز میماند. قرآن مقررات الهی را قوانین نیرومند و قوی معرفی میکند و تأثیر پول و پارتی و زور را در محکمه عدل الهی نفی مینماید. در قرآن از پول به عنوان عدل از ماده عدول، زیرا وقتی که به عنوان رشوه داده شود سپس عدول و انحراف از حق و حقیقت می‌گردد، و از پارتی به عنوان شفاعت و از زور به عنوان نصرت یاد شده است. در سوره بقره آیه 40 چنین می‌خوانیم: و اتقوا الله و الی بترسید و پروا داشته باشید از روزی که هیچ کس از دیگری دفاع نمی‌کند و شفاعت هم پذیرفته نیست و از کسی هم پولی به عنوان عوض جرم و معادل آن گرفته نخواهد شد و نصرت و یاری کردن امکان ندارد. یعنی نظام جهان آخرت همچون نظام اجتماع بشر نیست که گاهی انسان برای فرار از قانون به پارتی یا پول متوسل می شود و گاهی قوم و عشیر خود را به کمک بطلبد و آنان در برابر مجریان قانون اعمال قدرت کنند. در صدر اسلام قانون در اجتماع مسلمین قوی بود، گریبان نزدیکان و خیشان زمامداران را نیز می گرفت. وقتی که علی علیه السلام مطلع شد که دخترش از بیت المال مسلمین گلوبندی را به عنوان آریه، البته با قید ضمانت گرفته و در روز عید از آن استفاده کرده است، او را سخت مورد عتاب خیش قرار داد و با لحنی کاملا جدی فرمود: اگر نبود این که آن را به صورت آریه مضمونه، یعنی با قید ضمانت گرفته ای، دستت را می بریدم، یعنی درباره تو حد سارق را اجرا می کردم. بهار الانوار. همیشان وقتی که ابن عباس به سرمو و یاور دانایشان مرتکب خلافی گشته است، نامه می نیسد و او را مورد سخت‌ترین حملات خیش قرار می دهد. به وی می گویند: اگر از خلاف خیش باز نگردی، با شمشیر تو را ادب خواهم نمود، همان شمشیری که احدی را با آن نزدم مگر اینکه وارد جهنم شده است. یعنی می دانی که شمشیر من جز بر دوزخیان فرود نمی آید و این کار تو را دوزخی و مستحق شمشیر من ساخته است. سپس برای اینکه بفهماند عدالت او درباره هیچ کس استثنا بردار نیست، می فرماید: به خدا قسم، اگر حسن و حسین هم مرتکب این جرم می شدن، با آنان ارفاق نمی کردن. صدر اسلام است و مجری قانون هم امیرالمؤمنین است، لذا هیچ تعجبی ندارد اگر می خواهید بدانید دستگاهی که رسول خدا صلی الله به جریان آورده بود تا کجا به حرکت آمده بود و چه اشخاصی را زیر مهمیز دارد می کشید. به داستان زید توجه فرمایید. امراض از طرف عمر حاکم نس بود. روزی پسر امراض به صورتی که رعایا سیلی زد، ستم دیده به نزد امراض رفته شکایت کرد، ولی وی ترتیب اثر نداد. این مرد غیور حرکت کرد به مدینه و نزد عمر و عرض حال داد. عمر هم امراض و هم پسرش را احضار و محاکمه نمود. که در این محاکمه یک جمله تاریخی از عمر نقش است. وی خطاب به امراض و پسرش میگوید: متا استطع بعتم من ناس و قد ولدتم امهاتکم احرارن، از کی مردم را برده خیش گرفته اید در حالی که از مادران خیش آزاد متولد گردیده اید. سپس دستور قصاص صادر نمود. عمر با پسر خودش نیز همینطور رفتار نمود. وقتی ثابت گردید پسر شراب خورده است، حد الهی را درباره او اجرا نمود. اینها عدالتی بود که رسول خدا صلی الله به مسلمین آموخته بود و مسلمین هنوز آن را فراموش نکرده بودند، و به عبارتی دیگر چرخی بود که رسول خدا به حرکت آورده بود و تا مدت زیادی کم و بیش به همان شکل به حرکت خود ادامه میداد. اقسام شفاعت. حقیقت این است که شفاعت اقسامی دارد که برخی از آنها نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهی وجود ندارد، ولی برخی صحیح و عادلانه است و در آخرت وجود دارد. شفاعت غلط برهم زننده قانون و ضد آن است، ولی شفاعت صحیح حافظ و تایید کننده قانون است. شفاعت غلط آن است که کسی بخواهد از راه پارتی بازی جلوی اجرای قانون را بگیرد. بر حسب چنین تصوری از شفاعت، مجرم برخلاف خواست قانونگذار و برخلاف هدف قوانین اقدام میکند و از روی توسل به پارتی بر اراده قانونگذار و هدف قانون چیره میگردد. این گونه شفاعت در دنیا ظلم است و در آخرت غیر ممکن. ایرادی هایی که بر شفاعت میشود در همین قسم از شفاعت وارد است و این همان است که قرآن کریم آن را نفی کرده است. شفاعت صحیح نوعی دیگر از شفاعت است که در آن نه استثناء و تبعیض وجود دارد و نه نقض قوانین و نه مستلزم غلبه بر اراده قانونگذار است. شفاعت صحیح نیز اقسامی دارد که به زودی به شرح آن می‌پردازیم. نقض قانون. نوع نادرست شفاعت که به دلایل عقلی و نقلی مردود شناخته شده است این است که گناهکار بتواند وسیله‌ای برانگیزد و به توسط او از نفوذ حکم الهی جلوگیری کند. درست همونطوری که در پارتی بازی های اجتماعات منحط بشری تحقق دارد. بسیاری از عوام مردم شفاعت انبیا و ائمه علیه السلام را چنین میپندارند که پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، خصوصا امام حسین، متنفذ هایی هستند که در دستگاه خدا اعمال نفوذ میکنند و اراده خدا را تغییر میدند و قانون را نقض میکنند. اعراب زمان جاهلیت نیز درباره بت‌هایی که شریک خداوند قرار می‌دادند همین تصور را داشتند. آنان می‌گفتند که خدا به تنهایی آفریننده جهان است، ولی در اداره کردن جهان بت‌ها با او شرکت دارند. شرکت آنان شرک در خالق نبود، ولی که شرک در رب بود. می‌دانیم که در میان افراد بشر گاهی کسی مؤسسه‌ای را به وجود می‌آورد، ولی اداره کردن آن را به دیگری واگذار می‌نماید، یا در اداره کردن خودش با دیگران به طور مشترک دست در کار می شود. عقیده مشرکین درباره خدا و جهان و در اداره جهان به این شکل بود: قرآن کریم به سختی با آنان مبارزه کرد و با کرر اعلام نمود که برای خدا شریک نیست، نه در خالقیت و نه در ربوبیت. او به تنهایی هم پدید آورنده جهان است و هم تدبیر کننده آن است. ملک و پادشاهی جهان اختصاص به او دارد و او رب عالمین است. مشرکین که میپنداشتن ربوبیت جهان بین خدا و غیر خدا تقسیم شده است و خود لازم نمیدانستن که در صدد جلب رضا و خوشنودی الله باشند. میگفتن میتوان با قربانی ها و پرستش هایی که در برابر بت ها انجام میدهیم رضایت رب های دیگر را به دست آوریم و به نظر موافق آن را جلب کنیم، هرچند مخالف رضای الله باشد. اگر رضایت اینها را کسب کنیم، آنها خودشان به نحوی کار را در نزد الله حل میکنند. اگر در میان مسلمانان هم کسی چنین معتقد شود که در کنار دستگاه سلطنت ربوبی سلطنت دیگر هم وجود دارد و در مقابل آن دست در کار است، چیزی جز شرک نخواهد بود. اگر کسی گمان کند که تحصیل رضا و خوشنودی خدا راهی دارد و تحصیل رضا و خوشنودی فرزند امام حسین راهی دیگر دارد و هر یک از این دو جداگانه ممکن است سعادت انسان را تامین کند، دچار ضلالت بزرگی شده است. در این پندار غلط چنین گفته می شود که خدا با چیزهایی راضی می شود و امام حسین با چیزهای دیگر. خدا با انجام دادن واجبات مانند نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، راستی، درستی، خدمت به خلق، بر به والدین و امثال اینها و با ترک گناهان از قبیل دروغ، ظلم، غیبت، شرابخوری و زنا راضی می گردد، ولی امام حسین با این کارها کاری ندارد. رضای او در این است که فرضاً برای حضرت علی اکبر گریه و یا علاقه تباکی کنیم. حساب امام حسین از حساب خدا جدا است. به دنبال این تقسیم چنین نتیجه گرفته میشه که تحصیل رضای خدا دشوار است، زیرا باید کارهای زیادی را انجام داد تا او را راضی گردد، ولی تحصیل خوشنودی امام حسین سهل است، فقط گریه و سینه زدن. و زمانی که خوشنودی امام حسین حاصل گردد، او در دستگاه خدا نفوذ دارد، شفاعت میکند و کار را درست میکند. حساب نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی سبیل الله که انجام نداده ایم همه تسویه میشود و گناهان هم هرچی باشد با یک فوت از بین میرود. البته چنین تصوری از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است، بلکه همان شک در ربوبیت است و به ساحت پاک امام حسین که بزرگترین افتخارش عبودیت و بندگی خداست نیز اهانت است و آن وجود مقدس را سخت ناراضی و خشمگین می‌سازد. همچنان که پدر بزرگوارش از نسبت‌های قلات سخت خشمگین می‌شد و به خدای متعال از گفتگوها پناه می‌برد. امام حسین کشته نشد برای اینکه العیاذ بالله دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا به وجود آید و راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد، برعکس وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشید و به شهادت تن داد. به خود حضرت در فلسفه قیامش می‌فرماید: و اینی لم اخرج عشرا و الی آخر، من از روی هوس و جاه طلبی قیام نکردم. خروج و قیام من به منظور اصلاح در امت جدم میباشد. میخوام که به نیکی عمل کنم و از بدی نهی نمایم. و ما نیز در زیارت او چنین خطاب میکنیم: اشهد انک قد اقمت الصلاة و الی آخر. حفظ قانون. اکنون ببینیم شفاعت صحیح کدام است. شفاعت صحیح که تایید کننده قانون و حافظ نظام است و آیات و روایات زیادی از طریق شیعه و سنی وجود آن را اثبات می‌کند، بر دو گونه است: یک شفاعت رهبری یا شفاعت عمل، دو شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل. نوع اول شفاعتی است که شامل نجات از عذاب و نیل به حسنات و حتی بالا رفتن درجات می‌باشد و نوع دوم شفاعتی است که تأثیر آن در از بین بردن عذاب و در مغفرت گناهان است و در اکثر ممکن است سبب وصول به حسنات و ثواب‌ها هم بشود، ولی بالا برنده درجه شخص نخواهد بود. و این همان است که درباره آن رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: من شفاعتم را برای گناهکارانی که مرتکب گناه کبیره شدند ذخیره کردم، اما نیکوکاران مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. شفاعت رهبری. برای توضیح این نوع شفاعت لازم است مطلبی را که در بخش قبل تحت عنوان عذاب اخروی مورد مطالعه قرار دادیم به یاد آوریم. در آن بحث گفتیم که اعمال و کردارهایی که انسان در دنیا مرتکب می‌گردد در جهان دیگر تمثل تجسم پیدا می‌کند و حقیقت عینی آنها جلوه‌گر می‌شود. اکنون می‌افزاییم که در آخرت نه تنها اعمال تجسم پیدا می‌کنند، بلکه روابط نیز مجسم می‌گردند. روابط معنوی که در این جهان بین مردم برقرار است در آن جهان صورت عینی و جسمی پیدا می‌کند. زمانی که یک انسان سبب هدایت انسان دیگر می‌شود، رابطه رهبری و پیروی در میان آنان در رستاخیز به صورت عینی در می‌آید و هادی به صورت پیشوا و امام و هدایت یافته به صورت پیرو و مأمون ظاهر می‌گردد. در مورد گمراه ساختن و اغوا هم همینطور است. قرآن کریم می‌فرماید: یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوره اسراء آیه 71. روزی که هر مردمی را با پیشوای ایشان می‌خوانیم، یعنی هر کسی با پیشوای خودش، یعنی با همان کسی عملا الگوی او و الهام بخش او بوده است، محشور می‌گردد. درباره تجسم پیشوایی فرعون نسبت به قوم خود در آخرت می‌فرماید: یقدم قومه یوم القیامه و وردهم نار، سوره هود آیه 98. فرعون پیشاپیش اتباع و پیروانش حرکت می‌کند، پس در آتش واردشان می‌سازد. فرعون که در این جهان گمراه و پیشوای گمراهان بوده و گمراهان دیگر قومش کام جای گام او می‌گذاشتند، در آن جهان نیز به صورت قائد و امام آنان مجسم می‌شود. فرعون شفیع و واسطه قوم خود می‌باشد، هم در دنیا و هم در آخرت. شفیع است که در دنیا موجب گناهان و ضلالت‌ها بوده است و در آخرت واسطه رسانیدن به دوزخ و آتش. شفیع و واسطه بودن او در جهان دنیا در گمراهی قومش است. نکته جالب در تعبیر قرآن این است که می‌فرماید فرعون قوم خود را در آن جهان وارد دوزخ می‌سازد. قرآن با این تعبیر خود تجسم تأثیر فرعون را در گمراهی پیروانش گوشزد می‌کند و می‌گوید همانطور که در دنیا فرعون آنها را وارد گمراهی کرد، در آخرت آنها را وارد دوزخ می‌کند، بلکه وارد کردن آنها به دوزخ در آن جهان عیناً ظهور و تجسم وارد کردن آنها در گمراهی در این جهان است. البته روشن است که همانطور که در این جهان هر یک از رهبری حق و باطل انشعابات و تقسیماتی دارد، در جهان دیگر هم چنین خواهد بود. مثلا همه کسانی که از نور هدایت رسول اکرم استضاء کرده اند و از شریعت وجود آن مبارک بهرمند شدند، به دنبال او خواهند بود و او جانهای ما نثار قدمش پرچمدار نیکوکاران است که در قیامت پرچم سپاس لواء الحمد را در دست دارد. در این معنای شفاعت است که رسول اکرم صلی الله و سلم شفیع امیرالمومنین صلوات الله علیهم و حضرت زهرا علیه سلام علیها می باشد و آنها شفیع حسنین علیه السلام و هر امامی شفیع امام دیگر و شفیع شاگردان و پیروان خیش است. سلسله مراتب محفوظ است. سایر معصومین علیه السلام هرچه دارند به توسط رسول اکرم دارند و در همین حساب است که حتی علما از کسانی که مورد تعلیم ایشان قرار گرفتند شفاعت می کنند. یک سلسله مرتبط و پر انشعابی به وجود می آید که گروه های کوچک به گروه های بزرگتر می پیوندند و در رأس سلسله حضرت رسول اکرم پیشاپیش همه می شتابد. قسیم و جسیم و سیم و بسیم، شفیع مطاع نبی کریم، روان از پیش و دلها جمله از پی، گرفته دست جانها دامن وی. علت این که در روایت داریم که امام حسین علیه السلام از خلق کثیر شفاعت میکند این است که در این جهان مکتب امام حسین علیه السلام بیش از هر مکتبی موجب احیای دین و هدایت مردم شده است. همونطور که قبلا گفته شد، شفاعت امام حسین علیه السلام به این صورت نیست که برخلاف رضای خدا و اراده او چیزی را از خدا بخواهد. شفاعت او دو نوع، یک نوع آن همین هدایت هایی است که در این جهان ایجاد کرده است و در جهان دیگر مجسم میشود و نوع دوم آن را عنقریب بیان میکنیم. امام حسین علیه السلام شفیع کسانی است که از مکتب او هدایت یافتند. او شفیع کسانی نیست که مکتبش را وسیله گمراهی ساختند. از این نکته نباید غفلت ورزید که همونطوری که از قرآن کریم گروهی هدایت یافتند و گروهی گمراه شدند، از مکتب امام حسین علیه السلام نیز گروهی هدایت شده و گروهی گمراه گشتند و این مربوط به خود مردم است. خدا درباره مثل‌های قرآن می‌فرماید: یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین، سوره بقره آیه 26. به سبب قرآن گروهی را گمراه می‌سازد و گروهی را هدایت می‌کند و جز بدکاران را گمراه نمی‌سازد. ملای رومی تمثیل عالی و زیبایی برای مطلب آورده است. می‌گوید: از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمراه شدند، زین رستن قومی درون چه شدند. من رستن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. و دفن یعنی سیمان تناب با تناب هم می شود از چاه بیرون آمد و هم می شود به درون چاه رفت. تا کدام را انتخاب کنیم؟ قرآن و مکتب حسینی ریسمان هایی هستند که قدرت دارند بشر را از چاه نگونبختی به اوج سعادت بالا برند. یکی حبل من الله و دومی حبل من الناس است. اگر کسی از این دو حبل الهی سوء استفاده نمود، جرم از سیمان نیست، علت این است که او در سر سودای بالا رفتن نداشته است. و البته چون این مردم به وسیله قرآن و مکتب حسینی به قعر دوزخ برده می شوند و این حقیقت در جهان دیگر چون این مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان به دوزخ افکنده می شوند. در روایت از رسول اکرم آمده است ان القرآن شافع مشفع و محل مصدق. قرآن شفیع است که شفاعتش پذیرفته است و سعایت کننده است که سعایتش پذیرفته می شود. حقیقتا تعبیر عجیبی است. می‌فرماید قرآن کریم هم شفیع مؤمنان و نیکوکاران است به بهشت سعادت و هم خصم کافران و مجرمان است به سوی دوزخ. واسطه ای است که آنان را به بهشت برین و اینان را به دوزخ می‌کشاند. این از شفاعت را شایسته شفاعت رهبری بنامیم و می‌توانان را شفاعت عمل هم نامید، زیرا عامل اساسی که در اینجا موجب نجات یا بدبختی گردیده است همان عمل نیکوکار و بدکار است. روشن است به هیچ یک از اشکالات شفاعت بر این گونه که از شفاعت که شهر داده شد وارد نیست و مخصوصا شفاعت به این معنا با عدل الهی به هیچ وجه منافات ندارد، بلکه معید آن می باشد. شفاعت مغفرت. دومین نوع شفاعت وساطت در مغفرت و عفو و بخشودن است، بخشودن گناهان است. این معنا از شفاعت که آماج اشکال ها و ایرات های منتقدین و منکرین قرار گرفته است، ولی با توضیحی که به خواست خدا در این کتاب درباره آن داده می شود روشن می گرده که نه تنها ایرادی بر آن وارد نیست، بلکه از معارف عالی و گرانقدر اسلام اصل و مبنای خاصی دارد که عمق جهانبینی اسلام را می رساند. جاذبه رحمت. مقدمتا باید به این نکته توجه کنیم که برای نیل به سعادت علاوه بر جریان اعمال و گام هایی که خود انسان برمی دارد یک جریان دیگری نیست همیشه در جریان هست، در جهان هست، و آن جریان رحمت سابقه پروردگار است. در متون دینی آمده است یا من سبقت رحمتم غضبه، ای کسی که رحمت او بر غضبش تقدم دارد. حافظ در غزل معروف خود می گوید مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت به خسبودی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. ظاهرا مقصود حافظ از سابقه سبقت رحمت پروردگار است. ممکن هم هست که مقصود او چیز دیگر باشد که در آیه کریمه نلذین سبقت لهم منی حسن حسنا حسنا اولای کنها معبدون بدان اشاره شده است. به هر حال این واقعیتی است که در نظام هستی اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاری است و کفرها و فسقها و شرور عارضی و غیر اصلی می باشند و همواره آنچه که عارضی است به سبب جاذبه رحمت تا حدی که ممکن است برطرف می گردد. وجود امدادهای غیبی و تاییدات رحمانی یکی از شواهد غلبه رحمت بر غضب است. مغفرت پروردگار و زائل ساختن عوارض گناه یکی دیگر از شواهد تسلط رحمت و مهربانی او بر غضب و قهر می باشد. اصل تطهیر. در نظام هستی یکی از جلوه های رحمت الهی نمود تطهیر است. دستگاه آفرینش دارای خصیصه شستشو و تطهیر می باشد. در طبیعت شواهدی بر این خصیصه مشهود است، مثلا اینکه دریاها و گیاهان گاز انیدروکربونیک هوا را میگیرند و جو را تصفیه میکنند، یکی از مظاهر تطهیر است. اگر هوایی که به وسیله تنفس موجودات زنده و احتراق مواد سوختی آلوده شده است به وسیله پالایشگاه گیاه و دریا پاک نمیشد، جو زمین در مدت کوتاهی صلاحیت زیستن را از دست میداد، زیرا تنفس در آن غیرممکن میگشت. تزویه لاشه های حیوانی که میمیرند و همچنین تزویه زوایدی که از موجودات زنده دفع میگردند یک نمونه دیگر از پالایش و تطهیر آفرینش است. همان گونه که در مادیات و قوانین عالم طبیعت مظاهری از تطهیر و تصفیه وجود دارد، در معنویات هم مصادیقی از برای تطهیر و شستشو یافت میشود. مغفرت و محو عوارض سوء گناهان گناه از این قبیل است. مغفرت عبارت از شستشو دادن دلها و روانها تا حدی که قابل شستشو باشد از عوارض و آثار گناهان. البته بعضی از دلها قابلیت خود را از برای پاکیزه شدن آنچنان از دست می‌دهند که دیگر با هیچ آبی تطهیر نمی‌پذیرند. آنها گویی تبدیل به عین نجاست شدند. کفر و شرک نسبت به خدا وقتی که در دل استقرار پیدا کند، دل را از قابلیت تفکیر خارج می سازد. استقرار کفر در دل، در لسان قرآن کریم مهر زده شدن دل و طبع و ختم الهی نامیده شده است. اصل سلامت. از شواهد غلبه رحمت بر غضب در نظام هستی این است که همواره در جهان اصالت از آن سلامت و صحت است و مرض ها و بیماری ها استثنائی و اتفاقی هستند. در ساختمان هر موجود زنده قدرتی نهفته است که به نفع سلامت و تندرستی او فعالیت می کند و از هستی او حمایت می نماید. وجود گلوبول های سفید در خون با قدرت دفاعی عجیبی که دارن شاهد این مدعاست. خاصیت جبران کنندگی و ترمیم کنندگی در بدن موجودات به زنده شاهدی دیگر است. شکستگی استخوان، پارگی زخم، کمبود مواد غذایی و وسیله فعالیت درونی موجود زنده جبران می‌گردد. علاوه فطرت دینی، هر نوزادی با فطرت پاک به دنیا می‌آید. کلو مولدن یولد الی آخر بهار الانوار چاپ کمپانی. نوزاد به فطرت پاک زایده می‌شود، لیکن پدر و مادر ممکن است او را یهودی یا نصرانی کنند. دسترش هر موجودی که از مسیر اصلی خود منحرف کرده است، کششی وجود دارد که او را به سوی حالت اولیه باز می‌گرداند. به اصطلاح فلاسفه، در هر طبیعتی گرفتار قصر گردد، قاف با سین. میلی برای رجعت به حالت طبیعی پدید می‌آید. یعنی همیشه در جهان نیروی گریز از انحراف و توجه به سلامت و صحت حکمرماست. اینها شواهدی از چیرگی رحمت بر غضب می باشد. وجود مغفرت نیز از همین اصل ناشی می شود. رحمت عام. اصل مغفرت یک پدیده استثنایی نیست، یک فرمول کلی است که از غلبه رحمت در نظام هستی نتیجه شده است. از اینجا دانسته می شود که مغفرت الهی عام است و همه موجودات را در حدود امکان و قابلیت آنها فرا می گیرد. این اصل در فوز به سعادت و نجات از عذاب برای همه رستگاران مؤثر است. لحاظا قرآن کریم می فرماید من یسرف انهو یا مؤذن فقط رحمه، سوره انعام آیه 16. هر کسی که در آن روز از عذاب خدا نجات یابد مشمول رحمت خدا قرار گرفته است. یعنی اگر رحمت نباشد عذاب از احدی برداشته نمی شود. رسول اکرم صلی الله در خطبه‌ای که در اواخر عمر شریفشان برای مسلمین ایراد فرمودند این نکته را گوشزد فرمودند که برای نجات و رستگاری دو عامل و دو رکن اساسی وجود دارد، عمل و رحمت. یک جمله از آن خطبه این است: ایها الناس انه لیس الی آخر، ای مردم بین خدا و هیچ کس رابطه خویشاوندی نیست و هیچ رابطه دیگری هم که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر شود وجود ندارد جز عمل. بنگرید، هیچ کس ادعای گزاف نکند، هیچ کس آرزوی خام در دل نپرورد. قسم به خدایی که مرا به راستی بند انگیخت، چیزی جز عمل توأم با رحمت خدا سبب رستگاری نمی باشد.